بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 252، چهارشنبه 20 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض ادب و احترام و تبریک به مناسبت ایام نیمه شعبان. انشاءالله کشور ما و همه مؤمنان و مسلمین و همه بشریت به برکت نفس قدسی بقیت الله ارواحنا فدا در هدایت و عافیت و رحمت الهی قرار بگیرند و هرچه زودتر چشممون به جمال اون بزرگوار روشن بشود. بحث ما در اشکالاتی بود که در مسئله خیار رؤیت به چشم میاد و باید اینها رو حل کرد. اشکال دیگری که اینجا در صفحه 252 در تعبیر ثم انه یمکن الاستشکال مطرح می‌فرمایند این است که ما در بحث بیع عین غایبه اصلا نمیتوانیم کاری بکنیم که غرر که موجب بطلان بیع است منتفی شود. چرا؟ چون شما اگر صفات و توصیف رو ذکر نکنید و انجام ندهید، طبیعتاً چون وصف مبیع غایب برای ما مجهول است و روشن نیست، معامله می شود ضرری. پس در فرض ذکر صفات از نظر این که نمی دانیم این در فرض عدم ذکر صفات از نظر این که نمی دانیم صفات چیست، معامله ما ضرری می شود. اما اگر صفات را هم ذکر بکنید، باز یک غرر دیگر و یک نوع دیگر از غرر وجود دارد و اون غرر از نظر شک در وجود است. ما یک غرری داریم به این معنا که وقتی شما یک معامله انجام میدید و نمیدانید اصلا اون مبیعی که تو اون معامله داره واگذار میشه وجود خارجی دارد یا ندارد، به این معامله میگویند معامله غرری. و در اینجا هم وقتی حتی شما توصیف میکنید مبیع رو، میگویید که مبیعی دارم با این اوصاف، اینجا از نظر اینکه دانیم در عالم خارج چنین مبیعی وجود دارد یا ندارد، معامله مشتمل بر غرر است و معامله غرری هم که عرض کردیم باطل است. این می شود یک اشکال که شما چه اوصاف را ذکر بکنید چه اوصاف را ذکر نکنید، بالاخره دچار یک نوع از غرر می شوید، یا غرر جهل به صفات یا غرر جهل به وجود، و هر دوی اینها هم غرر است و مبطل است. اما در مقام پاسخ انشاءالله دو پاسخ از مرحوم شیخ خواهیم گفت نسبت به این اشکال، یا به یه معنا هم میشه گفت سه تا پاسخ، به یه بخشش هم یک پاسخ جداگانه‌ای میشه در کلمات شیخ پیدا کرد که این اشکال رو برطرف میکنن. اشکال رو ببینید. ثم انه یمکن الاستشکال فی صحت هذا العقد، در صحت چنین عقدی میتوان استشکال کرد، به ان ذکر الاوصاف لا یخرج البیع عن کونه غررا، ذکر اوصاف باعث نمی شود بیع ما از غرری بودن خارج شود، از کونهی غررن خارج شود. چرا؟ چون ما دچار یکی از این دو حالتیم. یک، لأن الغرر بدون اخذ صفات من حیث الجهل به صفات المبیع است. اگر اخذ صفات نبوده باشد، یعنی صفات ذکر نشود، اینجا غرر از حیث جهلیه که ما به صفات المبیع پیدا می کنیم. فإذا أخذت فيه مقيدا بها، اگر هم مبیع بیاد و اون در صفات بیاد در مبیع تقیید بشه و ذکر بشه، فإذا أخذت اون صفات فيه در این مبیع مقیدن به ها، یعنی در حالی که مبیع ما مقید به این صفات است و ما مبیعمون رو به تقیید این صفات داریم خرید و فروش میکنیم، اینجا صار مشکوک الوجود، نمیدانیم آیا واقعا مبیعی با این صفات، با این نوع و جنس و صنف و فصل و ویژگی ها و خصوصیات در متن واقع وجود دارد یا ندارد. لأن العبد المتصف به تلک الصفات مثلا لا يعلم وجوده في الخارج، این عبدی که این توصیفات در مورد شده نمیدونیم در عالم خارج اصلا وجود دارد یا ندارد، و این هم خودش یه نوع قراره. و الغرر فيه اعظم، این مدل از غرر حتی بیش از غرر در جهل به صفات المبیع است، این به اصل وجود مبیع در خارج ما جاهلیم و خود این یک غرر بزرگی است. خب اما پاسخ، دو مرحله پاسخ ما داریم اینجا عرضم به حضور شما و یمکن ان یقال جواب اول رو میدیم، در و یمکن ان یقال دوم پایین صفحه جواب دوم رو عرض میکنیم. اون صفحه 253 هم یک نکته‌ای در مورد اون بحث عدم وجود و علم به وجود یا عدم وجود یه نکته ای اول اون صفحه عرض خواهیم کرد که میشه گفت یک جواب سومی هست. مرحوم شیخ در دو مرحله اینجوری میفرمایند که ببینید، اگر اخذ اوصاف، اولا ما با شما موافقیم که بدون اخذ صفات ما معاملمون دچار ضرره، ما اینو قبولیم، درست، یعنی غرر از حیث عدم ذکر صفات رو ما هم میپذیریم، لذا ما در بیع عین غائبه حتما شرط میکنیم که توصیف صورت بگیرد. ما با این جریان موافقیم که باید وقتی عین غائبه خرید و فروش میشود با توصیف خرید و فروش شود. اینو احسنتم و انا معکم قبول داریم. اما این که فرمودید اگر این اوصاف در مبیع قید بشوند دیگر اون مبیع ما مجهول الوجود می شود و نمی دانیم که موجود هست یا نه و این باعث بطلان معامله می شه چون غرری است، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ ببینید، اگر این ذکر اوصاف و اخذ اوصاف به معنای تقیید بود، به این معنا که الا ولا بود اون عبدی که داره فروخته می شود دقیقاً با همین اوصاف است و اگر این اوصاف نبوده باشد اصلاً من اون عبد را نمی خواهم، در واقع وحدت مطلوب داره، عبد با این صفات مطلوب منه، اگر این صفات رو نداره اصلاً نمی خواهمش. اگر این گونه بود، خب واقعا این که نمیدونیم این عبد در واقع این صفات را دارد یا ندارد، این میتونیم بگیم غرری است و اصل وجودش برای ما در عالم خارج مشکوک است. اما ما ذکر صفات را از مصادیق عرضم به حضور شما اشتراط میدانیم، نه تقیید. اشتراط اگر باشد تعدد مطلوب است، بدین معنا که ما دو مطلوب داریم، یک اصل وجود مبیع و اصل خود اون عبد، دو این که اون عبد عرضم به حضور شما چه صفات و ویژگی ها و خصوصیاتی داشته باشد. وقتی این گونه شد و اشتراط رو قائل شدیم، انتفاع شرط باعث این که کلن مبیع ما معدوم محسوب شود و اصلا وجود خارجیش به رسمیت شناخته نشود نمی شود. این اتفاق در مورد عرضم به حضور شما اشتراط نمی افتد. در مورد تقیید چرا؟ اگر مبیع ما مقید بوده باشد و به نحو وحدت مطلوب فقط و فقط عبد با این صفات مبیع بوده باشد، انتفاع صفات باعث می شود که کلن مبیع وجود خودش رو، حیثیت
ماهویه خودش رو از دست بدهد و دیگر وجودش به رسمیت شناخته نشود. اما اگر گفتیم اشتراط هست، اینجا مبیع هست، مبیع وجود دارد و صرفاً یکی از شرایط خودش رو از دست داده است و این باعث بطلان نخواهد بود. از سوی دیگر، حالا این رو هم از خارج عرض کنیم که مرحوم شیخ تو بحث غرر جاهای دیگه مکاسب هم به این نکته اشاره دارن، خود التزامی که آقای بایع داره میده به نوعی رافع این غرر خواهد بود و باعث میشه که این اشتراطه باعث بشه ما یه کمی خیالمون راحت بشه، یه آرامش خاطری داشته باشیم و اقدام بر چنین جهالتی بکنیم. پاسخ دوم این است که بناء بیع عین غایبه بر تصدیق بایع یا غیر بایع، هر مخبری که خبر میدهد به توصیف مبیع، این بنایش بر تصدیق بایع و غیر بایع است. به این معنا که اصلا در شارع مقدس در معاملاتی مثل این معامله که ما یک جهلی داریم لکن در ضمن معامله داره اشاره می شود به اون صفت مجهول یا اون مقدار مجهول امثال ذلک، شارع گفته که شما با بنا بر صدق مخبر می توانید بفرمایید معامله را انجام بدید و این غرر مرتفع است و مخل به صحت معامله نیست. نمونه هاش هم ما جاهای دیگه مشته ایم، اگر خاطرتون باشه در بحث کیل و وزن که علم به مقدار مبیع و ثمن مکیل و موزون، این شرط دیگه، بدون این علم معامله غرری و باطله. لکن این علم لزوماً لازم نیست با تقدیر خود شما انجام بگیرد، با اعتماد بر اخبار بایع هم شما میتونید علم پیدا بکنید و این جانشین علم میشود و شارع هم این رو به مثابه علم و رافع جهل و غرر دانسته است. اگر بایعی گفت این پاکتی که اینجاست، این پلاستیکی که اینجاست 3 کیلو توش سیب زمینیه، همین که او میگه 3 کیلو توش سیب زمینی همین کافیه، لازم نیست شما خودتون برید رو ترازو بکشید یا او بکشه دوباره برش، نه، به اخبار بایع یا حتی یه شخص ثالثی، نه لزومن بایع، شاگرد مغازه اساسا بایع نیست، کسی دیگه یه اون طرف میگه آقا اینا 3 کیلوییه، همین کفایت میکنه. در ما نحنفی هم همین عرضم به حضور شما، توصیفی که داره صورت میگیره و اخباری که داره صورت میگیره از این که چون این عین غایبه چنین اوصافی دارد، همین کفایت میکنه. لذا جای دیگه هم علما اومدن رسما فتوا دادن که اگر خود متبایعین هر دو صفت مبیع غایبه رو نمیدانند ولی یک شخص ثالثی میاد توصیف میکنه، همین توصیف شخص ثالث اینجا کافیست و کفایت میکند و سبب صحت معامله می شود. علی ای حال مرحوم شیخ میخوان بگن که در بیع عین غایبه با این ذکر صفات و با توصیفی که صورت میگیرد دیگر غرری وجود ندارد. اون جریان من از حیث اینکه نمیدونیم آیا وجود دارد یا ندارد هم ما دلیلی بر منع از اون حیث نداریم و اینجور که عرض کردیم که اینجا تقیید نیست بلکه اشتراط است، مانعی از این جهت هم پیش نخواهد آمد. یک نکته اضافی هم بعضی از اصحاب حواشی فرمودند و اون این که ما نمونه چنین معامله‌ای که قطعا صحیح هست رو هم داریم در بیع استلم. خب شما اونجا این احتمال رو میدید که لحظه‌ای که قرار است فروخته بشود و تحویل داده بشود، در واقع تو لحظه تحویل شاید دیگر این وجود نداشته باشد، لکن علما گفتن این باعث من از صحت بیع سلم نمی شود. و تیر خلاص هم این که در بیع عین غایبه با توصیف ما اجماع داریم و علما ما پذیرفتن چنین معامله ای رو، فقط یه عده ای از عامه هستند که در چنین معامله ای مناقشه دارند و الا علمای ما اجماعاً چنین معامله ای رو پذیرفتن و قائل به صحتش شدن. خب این هم خودش میتونه تمام کننده باشد و خیال ما رو از این جهت راحت کند. ببینید عبارت رو، میفرماد که و یمکن ان یقال، این جواب مرحله اول، ان اخذ الاوصاف فی معنی الاشتراط است لا تغییر. اخذ اوصاف به معنای اشتراط است نه به معنای تغییر. یعنی من میگم باید توصیف بشود، بدون توصیف غرری است، اما اگر توصیف شد مشکوک الوجود نمی شود. چرا؟ چون این ذکر اوصاف تقیید نیست، یعنی مبیع رو مقید به این صفات نمی کند به نحو وحدت مطلوبی که اگر این صفات نبوده باشد اصلا مبیع نبوده باشد. نه، این صرفا چیست؟ اشتراط است و تعدد مطلوبی است. مبیع کذا با وصف کذا، فیبیع العبد مثلا ملتزما به کونه کذا و کذا، این عبد رو میفروشه با التزام به این که این حتما این صفات رو داشته باشد. ببینید، پس داره عبد رو میفروشد، این عبد هم وجودش در عالم خارج محرزه و مشکوک الوجود نیست، اما من ملتزم هستم که این صفات رو داشته باشد. ولا غرر فیه حین اذن عرفن، اینجا دیگه غرری نیست از حیث اخذ صفات که صفات اخذ شده و ذکر شده، از نظر مشکوک الوجود بودن و نبودن هم محرزه وجودش، معلوم الوجوده، فقط اون صفات نمیدونیم که هست یا نه، اون هم با این التزامی که این آقا داره میده ارزم بزرگ شما غررش برطرف میشه و نهایتاً اگر تخلف پیش بیاد اینجوری نیست که بگن آقا شما اصلا این مبیع رو نداشتی، این مبیع بود، وجودش هست. انما کلام در این که یک شرطی ازش متخلف شد که خب خیار داره و مشتری میتونه معامله رو فسخ بکنه. وقد صرح فی النهایه و المسالک فی مسئله ما رأى المبیع ثم تغیر عما رآه، تو بحث رؤیت مبیع و بعد تغییر مبیع عما رآه، اونجا فرمودن بزرگوارانی مثل مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم شهید ثانی در مسالک فرمودن که ان الرؤیت به منزلت الاشتراط، فرمودن رؤیت سابقه‌ای که انجام شده بود این به منزله اشتراط است، یعنی گویا یک اشتراطی بود که مبیع این اوصاف سابق رو همچنان دارا باشد. خب از سوی دیگر و لازمه کون الوصف القائم مقام الرؤیه اشتراطن، ما هم یادتون باشه توصیف رو جانشین رؤیت دانستیم دیگه، یعنی گفتیم توصیف کردن مبیع در واقع داره کار رؤیت رو انجام میده. خب وقتی که خود رؤیت به منزله اشتراط است، توصیف هم که جانشین رؤیت است، طبیعتاً اشتراط خواهد بود و به مثابه اشتراط خواهد بود و حکم اشتراط را خواهد داشت. خب و یمکن ان یقال، این پاسخ دوم ماست که ان یقال به بنای هذا البیع علی تصدیق البایع او غیره فی اخباره باتصاف المبیع بصفات المذکوره، پاسخ دوم این است که بله ما میگوییم بدون توصیف معامله غرری است، پس حتما بایع باید توصیف کند، اما با این توصیف اینجور نیست که عرضم به حضور شما ما مثلا یقین بکنیم حتما این در عالم خارج این گونه است و با یقین به این که این مبیع این صفات را دارد اقدام داریم میکنیم. نه، ما با بنا بر تصدیق داریم معامله را انجام میدهیم. یقال به بنا هذا البیع علی تصدیق البایع او غیر بایع، حالا هر کسی که داره برای ما توصیف میکنه بر چی؟ در چی؟ در اخباری که به اتصاف مبیع به صفات مذکوره انجام میدهد. و این نمونه های دیگری هم در فقه ما دارد، کما یجوز الاعتماد علیه فی الکیل و الوزن، چطور شما تو کیل و وزن به اخبار بایع اعتماد میکنید و به صرف اخبار بایع معامله رو تصحیح میکنید. ولذا ذکر و انه یجوز و مع جهل المتبایعین به صفت العین عین الغائبه المبایعتو به وصف سالسن لهما، این رو به وصف سالسن نخونید اینجور که اینا اعراب زدن بزرگواران، این به وصف سالسن اضافه است، توصیف نیست. همونطور که علما هم فتوا دادن به این که اگر متبایعین به وصف عین و به صفات عین جاهل هستند میتونن با با توصیف یک شخص سال اعتماد به توصیف یک شخص سالسی لل ارزم اوزین چه کنند؟ ارزم بزرگ شما معامله رو انجام بدهند. یا به وصف سالس لل متبایعین، یعنی اگر یه شخص سالسی بیاید و اون مبیع رو برای متبایعین توصیف بکند، بفرمایید میتونن اعتماد بکنن و این بناء بر تصدیق بایه یا غیر بایه در توصیف یک مسئله ایه که در فقه ما به رسمیت شناخته شده و رافع الغرر دانسته شده است. یعنی یکی از عناصری که باعث رفع غرر میشود همین اعتماد بر توصیف بایه یا غیر بایه از کسانی که میان توصیف میکنن این رو. خب و کیف کن فلا غرر عرفن فی بیع العین الغائبه مع اعتبار صفات رافع للجهاله. به هر حال یا با استفاده از بیان اول که بگیم اینجا اشتراط است نه تقیید، یا با بیان دوم که بگوییم اینجا بنابر تصدیق بایه گذاشته می شود و بنابر تصدیق بایه برای رفع غرر کافی است، به این نتیجه می رسیم که در عرف غرری در بیع عین غائبه با ذکر صفات و با اعتبار صفات رافع للجهاله نیست. یعنی اگر صفات رافع جهالت ذکر بشود عرفا دیگر به این معامله معامله غرری گفته نمی شود. ولها دلیل شرعا ایضا علی المنع من حیث و عدم العلم به وجود تلک صفات، از نظر اینکه آیا این صفات وجود دارد یا ندارد، من نمیدونم که حالا این صفات در مبیع وجود دارد یا ندارد، ما دلیل شرعی نداریم که معامله‌ای که نمیدونیم صفات مبیع درش هست یا نه این معامله لزوماً باطل بوده باشد. و الا ما خیلی معاملات داریم که علم به وجود صفات در اون معاملات نداریم، لکن معامله تصحیح میشه، حالا یا با بنایی که بر تصدیق گذاشته میشود یا با اعتمادی که به غالب و غلبه حال و ظاهر حال و امثال ذلک می شود، مثل بیع سلم و امثال ذلک که شما وقتی معامله می کنید نمی دونید آیا واقعا مبیع با این صفات در لحظه که قرار تحویل شما داده بشود وجود دارد یا ندارد، ولی این معامله غرری نیست و عرفاً چنین معامله‌ای رو مشتمل بر غرر نمی دانند. ولی باید بگیم بیع سلم و امثال سلم هم باطل است. فیتعین الحکم به جوازه، پس باید حکم به جواز بکنیم. تیر خلاص هم مضافاً الی الاجماع علیه ممن عدا بعض العامه، علاوه بر همه اینها اجماع هم داریم بر صحت چنین بیع عین غائبه با توصیفش از همه علما ما عدای بعض علماء عامه، که اونها رو استثناء بکنیم بقیه همه اتفاق نظر دارن که چنین معامله‌ای با توصیف صحیح است. خب این هم یک اشکال و یک مسئله که الحمدلله پاسخ داده شد. نکته دیگری که اینجا هست، خب همونطور که تا الان توضیح ما روشن بود، در مسئله خیار رؤیت گزینه‌های رومیز دو تا گزینه بیشتر نیست، یا رد معامله و فسخ معامله و حکم به ابطال معامله و تمام شدن همه چیز، یا امضاء معامله بدون هیچ بازپسگیری و عرش و مابه تفاوتگیری و امثال ذلک. دو تا گزینه بیشتر نداریم. یا شمایی که دیدید مبیعتون خلاف توصیف یا خلاف رؤیت سابقه در آمد میتونید کل معامله رو به هم بزنید، یا میتونید کل معامله رو امضا بکنید. اینجا گزینه سومی مانند بحث عیب و خیار عیب به نام عرش وجود ندارد که شما بگید خب آقا جون شما این وصف رو در این مبیع گفته بودید هست الان نیست، اینقدر این وصف ارزش داره پس به ما اینقدر مابه تفاوت بدهید. ما چنین چیزی رو در بحث خیار رؤیت به ماهیت خیار رؤیت قبول نداریم و مشهور فقها هم همین دوتا گزینه رو بیشتر نگفتن. اما در اینجا یک نظری از مرحوم ابن ادریس نقل شده که آقای من له الخیار سه تا گزینه داره، میتونه علاوه بر رد یا امساک مجانی امساک بل عرش بکند، به این معنا که بگه خب آقا جون شما به من توصیف کرده بودی که این گوسفند مثلا این شرایط رو داره، الان این شرایط رو نداره. فرق گوسفند با این شرایط با بدون این شرایط مثلا 20% تفاوت قیمت، شما 20% ثمن رو به من برگردون و پس بده. این رو ایشون فرمودن. اما مرحوم شیخ معتقدن به این که دلیلی بر عرش نداریم. عرش یک فرایند خلاف قاعده است که باید دلیل برش داشته باشیم و اگر دلیل نداشته باشیم قابل اثبات نیست. بله بله، اگر اون وصف مفقود، یعنی اون وصفی که توصیف شده بود و الان معلوم شده که نیست و مفقوده، یک دخالتی در صحت مبیعی داشته باشد، اینجا از باب عیبی که در مبیع به خاطر فقدان اون وصف پیش آمده، اینجا عرش میتونه بگیره، منتها نه از حیث خیار رؤیت، از حیث خیار عیب. و در بحث خیار عیب هم اصلا لازم نیست در متن معامله ذکر شده باشد. عرضم به حضور شما، ما برای خیار عیب لازم نداریم مثلا وقتی معامله انجام میدیم بگیم آقا این گوسفند از شما میخرم به شرط اینکه سالم باشه، ایرادی نداره. نه، همین که مطلق گذاشته بشود، بنابراین است که این حیوان باید کاملا سالم بوده باشد و اگر سالم نبوده باشد، خیار عیب به معنای جواز رد و امساک و عرش خواهد بود و میتواند عرش بگیرد. پس در اینجا هم از باب خیار عیب، بله، مثلا اگر گفته باشد یه گوسفندی دارم که دوتا چشمش بیناست، فرض کنین اینو بیاد در متن توصیفش نسبت به اون عین غائبه بینا بودن، خب گوسفند بینا و نابینا اینها یکشون معیب محسوب میشه، از باب خیار عیب اینجا اجازه عرش به خریدار داده میشود. ببینید، این رد و الامساک مجانن هو المشهور بین الاصحاب، این که خیار اینجا بین دو تا گزینه هست، رد و امساک مجانی، این مشهور بین اصحابه. ولی و صریح السرائر تخییره بین الرد و الامساک بالعرش، ایشون گزینه امساک بالعرش رو که در مورد خیار عیب هست، ایشون در مورد خیار رؤیت هم فرموده و انه لا یجبر على احدهما، گفته که این دو تا گزینه هست، هر کدوم هم دلش بخواد میتونه انتخاب بکنه. ما میگیم و یضعف بان، این که عرش دلیل میخواهد و اینجا لا دلیل على العرش، ما دلیلی بر عرش نداریم. نعم لو کان للوصف المفقود دخل فی الصحه، اگر اون وصف مفقود یک دخالتی در صحت داشته باشد. اینجا ممکنه بعضی از دوستان بپرسن که مگه میشه توصیفی که شده از دخل در صحت نداشته باشد؟ بله عزیزان، توصیفی که انجام میشه همیشه اینجوری نیست که بیانگر صحت باشد و دخل در صحت داشته باشد. گاهی اوقات برعکس، اصلا توصیف بر عدم صحته، یعنی طرف مثلا دنبال یه عبدیه، فرض کنید که نابینا باشه، میخواد خیالش راحت بشه، دنبال یه عبد نابیناست، یا دنبال یه عبد مثلا مشکل دیگه ای داشته باشه، یه دستگاهی رو نداشته باشه، یه توانمندی رو نداشته باشه، خب این میره اصلا تو توصیفش میگه آقا من دنبال همچین عبدی هم. اون آقای بایم میگه آره آقا ما یه عبدی داریم الان شهرستانه، اون عبد ما مثلا نابیناست. ببینید این توصیف دقیقا برخلاف صحته. پس اینجوری نیست که همیشه توصیف بر صحت بوده باشد و دخالت در صحت داشت. بعضی وقتا اصلا هم توصیف اصلا دخل در نقص داره و باعث میشه که وصف مفقود تأثیر در اون صحت داشته باشد و عدمش که شرط میشه در کمالش تأثیر داشته باشد، یعنی عدمش مطلوب خریدار بوده باشد. پس همه اوصاف اینجوری نیست، ولی اگر یه وصفی که اینجا توصیف شده دخالت در صحت مبیع داشته باشد، مثلا اون بینا بودن که عرض کردم که میگه گوسفند غائب من این گونه است که بیناست و چشمش سالمه، بعد میبینیم که نه این نابینا عذاب داره، این تخلف وصف در واقع به نوعی به معیب بودن برمیگردد، اینجا اخذ عرش متوجه هست و وجیه هست، توجه اخذ العرش، منتها لکن به خیار العیب لا خیار رؤیت المبی علا خلاف ما وصفه، این خیار دیگه خیار عیبه و از باب خیار عیبش چنین خیار گزینه عرش هم دارد، نه از باب خیار رؤیت المبی علا خلاف ما وصفه. چرا؟ اذ لول الوصف ثبت خیار العیبه ایوان. این اذ لول الوصف رو دو جور معنا کردن. بعضی گفتن اذ لول الوصف یعنی اگه این وصف خارجی یعنی این مثلا بینایی چشم نبوده باشد خیار عیب ثابت می شود. یه بیان دیگر که به نظر ما بهتره این وصف رو مصدری بگیرید، یعنی توصیف کردن. یعنی اگر توصیف کردن هم نبود، اگر توصیفی شکل نمی گرفت هم خیار عیب بود. یعنی در واقع توصیف کردن نقشی در ثبوت این خیار ندارد، بدون توصیف هم خیار عیب ثابت است. این به نظر ما با عبارت سازگارتره، در ادامه تأییدی بر همین خواهد آمد. و سیجی و عدم اشتراط ذکر الاوصاف الراجع الى وصف الصحه. این همون توضیح این عبارت وصف معنی توصیفه. یعنی خواهیم گفت در بحث خیار عیب نیازی نیست در مورد اوصافی که دخیل در صحتن اینها حتما در متن معامله ذکر شده باشن. یعنی شما چه در متن معاملتون قید کرده باشید که آقا به شرطی این رو میخرم از شما که سالم باشد، چه این رو قید نکرده باشید، علی کل الفرضین خیار عیب ثابت است. و ثبوت خیار عیب نیازی به بفرمایید ذکر اوصاف راجع به وصف صحت در متن معامله ندارد. همین که معیب از آب در بیاید و اوصاف دخیل در صحت را نداشته باشد خیار عیب ثابت می شود، چه شما در متن معامله این اوصاف را شرط کرده باشید و چه شرط نکرده باشید. خب اینجا یک مسئله دیگری هم مطرح میشه که البته اصل این که این مسئله قائل داشته باشد محل مناقشه است، ولی اگر هم قائل داشته باشد مرحوم شیخ بررسیش میکنه. و اون مسئله اینه که به بعضی نسبت داده شده که اینها گفتند اگر توصیف بشود مبیع غائب و بعد ما ببینیم مبیع غائب اون اوصاف را ندارد، این معامله اصلا باطل است و از بین میرود. خب ما تو دو مرحله این بحث رو جلو میبریم انشاءالله. مرحله اول این که ببینیم اون کسانی که بهشون این نسبت رو دادند آیا واقعا منظورشون این بوده است یا نبوده است. در مرحله دوم میگیم اگر منظورشان این بوده باشد اون وقت بررسی میکنیم ببینیم حرف درستی هست یا حرف درستی نیست. خب نسبتی که داده شده به امثال مرحوم شیخ مفید و به مرحوم قاضی ابن براج و به عرضم بزرگ شما مرحوم شیخ طوسی در نهایه و به مرحوم سلار در مراسم و اینها این است که اینها گفتند اگر وصف در اون مبیع وجود نداشت مبیع خلاف اون توصیف عذاب در آمد، اینجا در اثر این تخلف اون بیع کلن مردود می شود. خب ظاهر عبارت بی مردود می شود انصافا این است که بی از بین می رود و باطل می شود و تمام و بطلان ظهور این عبارت. لکن مرحوم شیخ احتمال می دهند که منظور این بزرگواران از مردود بالفعل نبوده باشد، بلکه قابلیت رد بوده باشد. این معنا که اگر مبیع خلاف وصف عذاب در آمد این معامله قابل فسخ و قابل رد خواهد بود. و شاهدی هم بر این مدعا میارن که یه عبارتی از مرحوم شیخ هست در بحث خیار قبل که ما در مورد خیار قبل قطعا میدونیم اگر به معامله مشتمل بر قبل بوده باشد قطعا باطل نیست بلکه قابل رد است. اما در مورد بحث خیار قبل هم مرحوم شیخ از تعبیر کان البیع و مردودن استفاده کردند و این شاهد و قرینه می شود که این اصطلاح مردود بودن در معنای حقیقی خودش به کار نرفته، به معنای مردود بالفعل نیست بلکه به معنای قابل در رد بودن است و بالقوه مردود بودن. که خب اگر اینجوری باشد حرف همه است دیگه، همه آقایون میگن وقتی معامله خلاف توصیف مبیعش عذاب در بیاید قابل رد است، یعنی خیار پیش میاد و امکان رد در موردش هست. خب این مرحله اوله که پس ما اصلا در این که این قول رو قائلینی که بهشون نسبت داده شده است قائل باشند اصلا ما نمیدونیم که چنین قولی وجود دارد یا نه، و آیا قائلینی که بهشون این قول نسبت داده شده واقعا قائل به این قول هستند یا نه. در مرحله دوم در صفحه 254 مرحوم شیخ اونجا میان در فرض این که چنین قولی وجود داشته باشد، میگن خب این قول اگر وجود داشته باشد این درست نیست و قابل دفاع نیست و مناقشه میفرمایند. البته توجیهاتی نقض شده برای این قول، اما از نظر مرحوم شیخ اون توجیهات قابل قبول نیستند. که حالا ما این بخش اول رو بخونیم تا ببینیم به اون بحث خواهیم رسید یا خیر. ببینید میگه و از عف من هازا، از عف از این قول مرحوم ابن ادریس در سرائر که فرمودن یکی از گزینه‌ها عرش است، قولی است که ینسب الی ظاهر المقنعی مرحوم شیخ مفید و نهایه مرحوم شیخ و مراسم مرحوم سلار، که چیست؟ من بطلان البیع اذا وجد علی خلاف ما وصف، که گفتن اینا در ظاهر کلامشون دارن میگن اصلا اگر مبیع برخلاف توصیف از آب در بیاید کلن معامله چیست؟ باطل است. لکن الموجود، خب پس الان ما یه قولی اینجوری داریم، اولا بریم سراغ صحت انتصاب این قول، بعد بریم سراغ خود این قول. مرحله اول در مورد اینکه این قول واقعا قائلانش قائل به این هستن، مرحوم شیخ میگه لکن الموجود فی المقنع و النهایه این تعبیر است که انه ان لم یکن علی الوصف، اگر مبیع ما بر اون وصف توصیف شده نبوده باشد، کان البیع مردودن، بیع کلن چه می شود؟ مردود می شود. یعنی چی؟ ظاهرش اینه که باطل می شود، مردود بالفعل می شود، از بین می رود معامله. مرحوم شیخ اینجا میان یه توجیه بیان میکنم، میگم ولا یبعد کون المراد بالمردود القابل للرد، بعید نیست که منظور از مردود قابل رد بودن است نه مردود بالفعل بودن، لل باطل فعلا. میگید یه همچی تعبیری نمونه هم داره، نظیر هم داره، قبلا هم انصار این تعبیر شده؟ میگن بله. و قد عبر فی النهایه عن خیار القرن بذالک، مرحوم شیخ طوسی در نهایه تو بحث خیار قبل از اون بیع مشتمل بر خیار قبل به همین تعبیر کان البیع مردودن یاد کردن، و حالا که می دانیم اجماعا بیع مشتمل بر قبل باطل بالفعل و من رأسه نیست، صرفا قابل رد است. فقال، ببینید تعبیر رو، فقال ولا بأس بأن یبیع الانسان متاعا بأکثر مما یسفی اذا کان المبتاع من اهل المعرفه، اگر انسان بخواهد مبیعی رو به بیش از قیمتش بفروشد اشکال ندارد، اگر مبتاع یعنی خریدار اهل معرفت باشد. اهل معرفت باشد چرا اشکال ندارد؟ چون این قبر دیگه شکل نمیگیرد دیگه. یادتون باشه یکی از شرایط قبر این بود که مشتری جاهل بوده باشد، وقتی خود مشتری میدونه که داره گرون میخره دیگه قبر صدق نمی کند. اما فعین لم یکن کذالک، یعنی اگر مشتری من اهل المعرفه بگید نبود، اینجا کان البیع مردودا، بی مردود است. خب این تعبیر تعبیریه که ظهور دارد در اینکه بی باطل است، و حالان که ما میدانیم اجماعا بی مشتمل بر غبن باطل بالفعل نیست بلکه فقط قابل لرد است، پس حتما و یقینا اینجا معنا قابلا لرد است نه باطلا بالفعل. این یک قرینه می شود که در ما نحن فی هم این بزرگواران که این تعبیر مردود رو به کار بردن منظورشان قابلیت لرد بوده باشد نه بطلان بالفعل. بعد هم میان می فرماین که علا تقدیر وجود القول بالبطلان فلا یخفا ضعفو. اینجا انشالله خواهیم خوند عبارت مرحوم شیخ و بررسی مرحوم شیخ رو، که حالا اگر فرضنا که کسی قائل به بطلان شود آیا چنین قولی قابل دفاع هست؟ دلیلی بر این قول پیدا می شود یا نه؟ مرحوم شیخ ادله‌ای که بر این قول ممکنه پیدا بشه و اقامه بشود رو بررسی می کنن، مناقشه می کنن و معتقدن به اینکه این قول قابل دفاع نیست، حالا البته با تفصیلات و توضیحات و جزئیاتی که خواهد دارد و به اذن الله خواهد آمد. پس بعده ما بررسی قول به بطلان در اثر تخلف وصف که ببینیم این قول قابل دفاع هست یا خیر. خب ایام میلاد حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هست، انشالله که شما هم اهل تبعیت از
منجی باشید. حضرت نکته عظمتشون و اون جلالت قدرشون اینه که منجی همه هستند، دلسوز همه هستند، برای همه دل میسوزونن. ما ها یه مقداری دلسوزوندنمون ضعیفه. یه شخصی نقل میکنه به مرحوم علامه طباطبایی، گفتم آقا من عجله دارم، میخوام خلاصه همه معارف و اینا رو توی جمله برای من بگید من برم پی کارم. ایشون یه لبخندی زده بودن، گفته بودن که طبق حدیث بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه همه قرآنه. بله شنیدید دیگه، کل قرآن در سوره حمد، کل سوره حمد در بسم الله، بسم الله در باعش، با هم در نقطه، و حضرت علی علیه السلام فرمودن انا نقطه تو تحت الباء. خب بسم الله چه خصوصیتی داره که کل قرآن درش هست؟ مرحوم علامه فرموده بودن الرحمن الرحیم، خدا رحمان است و رحیم، به همه یک رحمت عام داره، به خصوص مؤمنان هم یک رحمت خاص داره. ایشون فرموده بودن همه دستورات قرآن تو این یه جمله است، نسبت به همه یه جور مهربان باش، نسبت به مؤمنون هم یه جور ویژه‌ای مهربان باش، رحمت خاص داشته باش. امام علیه السلام اینجوری هن، انبیا اینجوری بودن، وجود مقدس نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که طبق آیه قرآن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، رسولا منکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یعنی تو قرآن هم وقتیشون توصیف میشه، یه وقت میگه نسبت به همه یک علاقه‌ای داره برای هدایت، و به خصوص مؤمنین هم یه رأفت و رحمت ویژه‌ای داره. ما اولا خیرخواه همه بشر باشیم، دلمون بخواد همه هدایت بشن، همه بیان تو مسیر حق، همه در راه خدا قرار بگیرن، تلاشمون رو برای این معنا بکنیم. ببینید ما گاهی اوقات خیلی کوچک فکر میکنیم، خیلی محدود و محله‌ای و روستایی و مسجد خودمونی فکر میکنیم. فکرمون باید جهانی باشه، فکرمون باید هدایت همه بشریت باشه. این همه آدم تو دنیا محرومن از معارف اهل بیت. اولا باید خودمون باور کنیم که این معارف منجی عالمه و نیاز بشره و تشنگی بشر رو برطرف میکنه. این هم با کار کردن و با زحمت کشیدن و با تحصیل علم دقیق و عمیق حاصل میشه. این باور رو داشته باشیم، بعدم در این مسیر تلاش بکنیم، نگاهمون، قصمون، دغدغمون جهان باشه، دنبال یک تمدنی برای بشریت باشیم که این تمدن هم جز به عنایت اهل بیت علیهم السلام و با تلاش در مسیر اونها شکل نخواهد گرفت. نظام ما و انقلاب ما مقدمه برای اون تمدن جهانی که انشالله پرچمدارش خود وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدا خواهند بود. باید تو اون مسیر آدم گام برداره. و برای مؤمنان و برای اطرافیان و برای بستگان و برای نزدیکان هم دلسوزی ویژه ویژه، قصهشونو بخوریم، نصح داشته باشیم، عرضم به حضور شما بهشون فکر کنیم. شبای وقتایی خوابمون به هم بریزه از قصهی که داریم برای عالم، برای همه. کمی خودخواهیامون باید کمرنگ بشه، خیلی خیلی پیلمون سفت شده و فقط خودمون خودمون خودمون، اینجوری نباشه. یه مقداری خدایی فکر کنیم، خدا اینجوریه، خدا برای همه رحمتش رو گسترانده. و حتی وقتی ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام دعای آبودون کرد برای مؤمنان، خدا گفت من به کفار هم آبودون میدم، یعنی اما الذین کفروا متاعهم قلیلا ثم استرهم العذاب. من اول رحمت عمومیم شامل حال همه است. بله اون رحمت خاص، اون هدایت ویژه، اون عنایت ویژه مخصوص مؤمنان است. ما هم باید اینجوری باشیم، خدایا همه بشر رو نجات بده، همه رو سر سفره اهل بیت علیهم السلام میهمان کن، ما رو برای همه بشر زمینه خیر قرار بده. بعد به طور خاص هم باید دعا کنیم که برای مؤمنان ما اهل هدایت مؤمنان باشیم. وجعلنی و وجعلنا للمتقین اماما، ما امامو
متقیم بشیم، ما هادی و هدایتگر اهل معنا و اهل تقوا و اهل ایمان بشیم، که این خب یک رحمت ویژه است. ان شاء الله تک تک شما به برکت دعای صاحبتون، اربابتون و آقای هممون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، اهل نصیحت للجمیع و اهل رحمت خاصه للمؤمنین بشید. ان شاء الله آقامون هم زودتر میان و گرفتاری ها برطرف میشه، مشکلات برطرف میشه. البته ما آقا رو برای برطرف شدن گرفتاری ها نمیخواهیم، ما آقا رو به خاطر خودش دوست داریم ان شاء الله، ولی این اتفاقات هم خواهد افتاد. وفقكم الله لمرضاته، الحمد لله رب العالمين.